دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم جهان را میشناسد لحظه غمگین و شادش را از این رو سخت در آغوش میگیرد جوادش را پسر مثل پدر میخندد این یعنی که از حالا میان این دو قسمت میکند دشمن عنادش را جهان از بعد عیسی اولین بار است با حیرت درون قالب یک طفل می‌بیند مرادش را چه طفلی طفل معصومی که پیر دیر را حتی هوایی می‌کند از نو بسازد اعتقادش را چه ذکری بر زبان دارد چه رازی در بیان دارد که هر عالم به این معیار می سنجد سوادش را قدم آهسته بر می دارد و پیوسته تا منزل که راه مستقیم از او بجوید امتدادش را به جای کاظمین امسال همراهی شدم مشهد نشد تا سرمه چشمم کنم خاک بلادش را سلام میکنیم به امام جواد نازنینمون و سلام به همه اونهایی که دلشون سرشار از محبت این امامیه که آسمانی ترین مهربان ماست خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز بیننده های خوب و نازنینمون امشب شب شهادت امام جواد علیه السلام دعا میکنم که انشالله زیارت کاظمه نصیب هممون بشه چه آرزوی بهتر از این حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
علیکم السلام خدمت حضرت عالی سلام عرض ادب
و علیکم السلام
و خدمت همه بینندگان عزیز سلام و دعا دارم و عنایات خاصه خداوندی رو توفیق طاعت و عبودیت رو بالاترین مراتب معرفت و عبادت رو برای عزیزانم مسئلت دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام جواد رو طفلی که وجودش بیشترین برکت رو از این جهت داشت که متهم بود امام رضا از طرف بعضی از اقربا که چون فرزند پسر نداری پس امام نیستی چون که پیغمبر فرموده که هر امام فرزند امام دیگر است ولذا وجود امام جواد خیلی خیلی پر برکت شد مخصوصا در دوران طفولیت فوران علم تلاطم علم در وجود این طفل که غوغا کرد از جهت علمی نشون داد که اینها محصول مدرسه نیستن حملهم علمه و دینه خدا علم و دین خودش رو بر اینها حمل کرده است یعنی در نهادشون گذاشته است انشالله که محرمیت با حضرت داشته باشید
انشالله خیلی خوب در راه رسیدن به مراحل بالا و عالی سلوک، قدم به قدم و گام به گام داریم حرکت میکنیم و پیش میریم با نکته های ناب حاج آقای عاملی عزیز و نازنینمون، دوستاییم که به هر دلیلی و به هر علتی نتونستن تا به حال مباحث ما رو دنبال بکنن، این نکته رو بگم و این بشارت رو بدم که میتونن در سایت ما فایل های صوتی و متنی مباحث روزهامون رو دنبال بکنن، دریافت بکنن، همینطور کانال ما که به صورت منسجم و پیوسته مباحث رو بارگذاری میکنه. دعوت میکنم که حتما از اونجا هم بازدید بکنید که انشاءالله بهره‌مند بشید. حاج عاملی خدمتتون هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که حرکت در نشأه به طرف مبدأ اعلی ضرورت داره. قرار نیست ما اینجا بیستیم، قرار نیست با تکرار امور تکراری برای خودمون یک زندگی مادی و خاکی درست بکنیم. قرار است که ذائقه بزرگی ما پیدا بکنیم و مناسب با اون ذائقه و مناسب با شأن خود خداوند کنار سفره‌ای که خدای متعال در این نشأه به عنوان ضیافتخانه برای ما تدارک دیده است بشینیم. بر ضیافتخانه فیض نوالش معنی نیست، در گشاد است و صلا در داده خان انداخته. یه بچه این که باید نگذاریم دیر بشه، سریع حرکت بکنیم، اون این است که رشد اینجا رشد آخرته. اگر کسی اینجا رشد نکرده است، در آخرت رشد نداره. یعنی وقتی چشمش میبندد، بزرگترین پشیمانی برای انسان این است که میبیند که دیگر هیچ چیز قابل تغییر نیست. این جمله من رو عزیزان خیلی توجه بکنن. بعد از اینکه چشمش بست از این دنیا انسان، کسی که کار نکرده است، آلوده شده است، فکرش آلوده است، اخلاقش آلوده است، عبد نبوده است، اسید هوا و هوس بوده است، بلوک در این پشیمانی به محض اینکه چشمش بست این است که میبیند که هیچ چیز قابل تغییر نیست. این که هیچ چیز قابل تغییر نیست، از این بالاتر وحشت برای میت نیست. از حالت احتضاری نمیفهمد. اجتمع علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. در اون حالت دو چیز جمع میشه. یکی سکرت الموت، سکر میاره تبدل نشعه. شما الان چاقو بزنید دستتون چقدر درد داره؟ چون روح از اونجا میخواد بیاد بیرون. حالا روح از کل بدن میخواد بیاد بیرون،
خیلی سخته.
اینه میگن سکرت الموت. یکی هم حسرت الفوت، میبیند سرمایه داشته، تجارت نکرده، همه چیز دیگه بسته میشه. بگید خدایا اجازه بده یه نقطه بذارم در این دفتر، نمیشه. بگید خدایا اجازه بده یه تشدید بذارم، اونم نمیشه. مستحب است که صورت میتو پاس کنن، بذارن رو خاک که خاکساریش عرض کنه برای خدا. حالا بگید که خدایا اجازه بده که من یه غلطی بخورم، پیشونی بذارم رو خاک، دیگه امکان نداره. یکی از عرفا میگه که کسی فوت کرده بود، من در اونجا دو رکعت نماز خوندم، اومد خواب من، گفت که من چقدر آرزو داشتم که این دو رکعت نماز رو من میخوندم. میگه تمام شد
به اندازه همین دو رکعت نماز.
بله، اینی که در قرآن میخونه یا ویلتا، یا مثلا میگه یا حسرتن، اینا همه برای همین است که میبیند هیچ چیز قابل تغییر نیست. یعنی چه هیچ چیز قابل تغییر نیست؟ یعنی تا خدا خدایی میکند، هر حالتی که دارید دیگه قابل تغییر نیست. هستیم چه هستیم. علامه طباطبایی دو مطلب زیاد تکرار میکرده، میگفته است که اعتبارات دنیا نوعا وفا نمیکند، اگر وفا بکنه تا آدم قبر است، بعد از آن ما ایم و عبد ما. تا خدا خدایی میکند اینم نمیرسونه. چطور بگیم که هستیم که هستیم؟ حضرت آیت الله حسنزاده عاملی میفرمند که اینو جوری میگفت هم خودش به بهت میرفت، هم مجلس به بهت میرفت، که میگفت که بعد از آن ما ایم و عبد ما، هستیم که هستیم، دیگه تمام نمیشه. در هر حالتی اونجا وارد شدی، با هر آذوقه‌ای به اون عالم وارد شدی، اونجا احتیاج داریم ما به اسباب و وسائل زندگی، همچون که اینجا احتیاج به اسباب و وسائل اساسیه داریم.
تزودو
فعند خیر زاد تقوا، اخلاق خوب، رفتار خوب، نیت خوب. یوشر الناس علانیاتهم یعنی نیت میشه مواد صورتهای برزخی. یوشر الناس علانیاتهم. مرحوم صدرای شیرازی خیلی عالی به این بحث وارد شده که از این حدیث معلوم میشه که مواد صورتهای برزخی از مثلا الان صورت من، پوست من، اینا همه دادن قبر است، بعد از اون یه قیافه ای برای ما درست شده است. از جمله مواد اون قیافه یکی نیت است. کسی که نیت خیر داره، بعضی وقت یه نیت باعث میشه که 40 سال اعمال باطل بشه. من تمنا علی امتی الغلا. هر کس پیغمبر ما فرمود آرزو بکند بر امت من که جنس ها گرون بشه، یه خورده سود بیشتری ببره. فقط تمنا، من تمنا علی امتی الغلا لیلتن واحده احبت الله له عمل 40 سنه. 40 سال هر نمازی خونده، حج رفته، دعا کرده، همه چیز باطل شد. تازه تمنا، فقط تمنا کرده است، آرزو کرده است
و خواسته اینجوری بشه.
حالا اونی که عملا وارد شده، احتکار کرده و از فرصت استفاده کرده، از پشت به ملت خنجر زده، آذوقه مردمو بالاخره احتکار کرده، اون دیگه وحشتناکه. عرضم خدمت شما، دومین مطلبی که علامه طباطبایی میگفت خیلی تکرار میکرده، اون اولی بود
هستیم که هستیم،
هستیم که هستیم. دومی بود که ما از کتاب خدا چه میفهمیم. کتاب المیزان نوشته، کتاب‌ها نظیرش نوشته نشده، ولی باز میگه ما از کتاب خدا چه میفهمیم. اونهایی که با قرآن کار کردن میفهمن چی گفته است. یه دکتری از مدینه یه کتابی نوشته به نام الاتجاهات و تفسیریه فی القرن الرابع عشر، رویکردهای تفسیری در قرن 14. هر چه تفسیر در قرن 14 هست بررسی کرده. در شیعه گفته فقط 2 کتاب تفسیر به درد میخوره. زمان البته حدود 20 سال پیش، 25 سال 30 سال پیش نوشته از این رو. یکی المیزان، یکی الفرقان. این دوتا قابل تر هست. به المیزان که میرسه میگه لا اقضی عجبن، تعجبم تمام نمیشه. اون دکتر وهابی نوشته سا
که علامه طباطبایی چه کرده،
میگه تعجبم تمام نمیشه. برای یه آیه 150 صفحه بحث کرده است. اما یه جمله عجیبی میگه، حالا که بس اینجا رسید اینه بگم خوبه
بفهمی.
بگم که من درباره این کتاب همون حرف میزنم که اهل سنت درباره کشاف میگن. میگن که اگر زمخشری معتزلی نبود، لکان تفسیر هم من اصل التفاسیر، کشاف بهتر تفسیر بود. منم میگم لولا رفض طباطبایی، اگه این مرد شیعه نبود، لکان تفسیر هم من اصل تفاسیر الموجودت فی العالم.
فی العالم
اگر شیعه نبود من اعلان میکردم در عالم تا حال تفسیری به پای المیزان نوشته نشده است. هم باز میگرد که ما از کتاب خدا چه میفهمیم. چقدر خوب است که ما یه سهمی در زندگی خودمون باز کنیم برای قرآن. هر از این است که وقتی که در اینجا تکون نخورده، چشمشو که میبنده میگرد ای وای، هیچ چیز دیگه قابل تغییر نیست، ابدیت قابل تغییر نیست. مرگ میارن به صورت تو گوسفند ذبحش میکنن. وقتی مرگ به صورت گوسفند ذبح میشه، اهل بهش میگن افما نحن به میتین الا موتتن الاولا و ما نحن به معذبین، ما دیگه نمیمیریم، از خوشحالی میگن. اما اهل جهنم یتعاون کالذئاب والکلاب، زوزه میکشن مثل اون پناهگار، مثل کلاب
سگ
دیگه تمام نمیشه. یعنی این بحثی که الان من دارم اصارش این است که ما یحتاج الیه فی الحال مقدمون الان ما یحتاج الیه فی المعال، این حرف خواجه توسیست. بیاد اونی که ما الان احتیاج داریم مقدم است بر چیزی که در آینده احتیاج داریم. یعنی هر لحظه الان امکان داره که همه چیز تمام بشه، هیچ چیزم دیگه قابل تغییر نیست. اون وقت 40 سال جزف ازم میکنن که شاید تغییر پیدا بشه اهل جهنم. 40 سال، این 40 سال چه سالی است ما نمیدونیم، اما بعد 40 سال جواب میاد که اخسئوا فیها ولا تکلمون، خدا میگه که دور باشید در جهنم، با من حرف نزنید. اینی که خدا بگه با من حرف نزنید، جهنم همین است،
تمام،
آتش همین است. من یه جمله بگم، اون قلب من این آیه تأثیر داره. اونهایی که با کفر از دنیا رفتن، خیلی روز قیامت از خودشون بدشون میاد که چه زندگی بود ما کردیم. خدا یه آیه میگه، اگر کسی از این آیه چی بگم از سوش بره، دق بکنه، جاش هست. خدا میگه لمقتکم، لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم از تدعون الى السجود. خدا میگه امروز هر چقدر از خودتون بدتون میاد، من خدا بیشتر از اون از شما بدم میاد.
خدا اینو بفهمه،
خدا بفهمه. همه چیزم از این دنیاست. کسی که چشمه یتیم رو اشکبار کرده است، کسی که زندگی دوتا جوان رو به هم زده است، از این ها ما کم نداریم وقتی وارد زندگی مردم میشن، یا وقتی با ربا تمام حیثیت کسی رو گرفته است، از زندگی ساقط کرده است. اینا برای همچه آدم هاییست. اصل برای این نیست که خدا عذاب بکنه. من یه جمله رو عرض میکنم خیلی قابل توجه است. خدا میگه که الذین یرثون الفردوس، کسانی که وارث بهشت میشن، اینه در جهنم نمیگه، در بهشت میگه. چرا؟ چون در بهشت برای همه برنامه درست کرده است، پذیرایی درست کرده است، سفره آماده کرده است، در شأن خود خدا پذیرای آمد برای همه. وقتی که انسان خراب میکنه، اونایی که میرن بهشت وارث میشن برای اونها، بس سهم اونهایی که نتونستن برن بهشت،
اینا متنعم میشن.
الذین یرثونه در جهنم نمیگه یرثونه، چون در جهنم برای همه به اصطلاح آتش تدارک نکرده است، در بهشت. این نشون میداد که خدا اصل گذاشته است که برای اینکه همه بهشتی باشن،
یعنی برای همه تو بهشت جایگاهی هست.
هست
یا میرسه یا نمیرسه، اگه نرسیدی اون میشه سهم بقیه،
بقیه اونا ارث میبرن. الذی یرثون الفردوس، تازه در روایت هست که برای هر کس خدا یه جایی میده در بهشت، اگه جن و انس مهمانش بشن بازم جا هست، فقط یه طایفه میرن بهشت مهمانن، به اونها جا نمیده.
کیا؟
اونهایی که نرفتن کربلا.
ای جان،
در روایت هست که هم زیفان و اهل الجنه، اینا مهمان اهل بهشت میشن چون کربلا نرفتن. اما حضور در اونجا جوریست که حضرت فرموده است اگر کسی توان داشته باشه نره، فقط عقنا، فقط عقنا
عقماست.
اون قطع تعبیر عجیب است. و از این عجیبتر این است که اگر کسی بره زیارت کربلا، فقط ادا حقنا، مگه میشه حق امامت ادا کرد؟ میگه فقط حد حق. روایت اول میگه فقط حق قنا و استخف و به امر یهولو، امر بزرگی رو
ترکیم
به اصطلاح سبک شماره است. آقا رسول الله فرمودن من روز محشر میرم سراغ یک کده، حتی در چاله هم باشن، چاه هم باشن، این رو در میارم. گفتن یا رسول الله نشونی دارن؟ حضرت فرمود نشونیشون این است که پیشونیش نوشتن هازا زائر قبر حسین، هازا زائر قبر حسین. یه سری داره عباد تشکیلات عباد الله، یعنی یه بحث مبسوطی ما باید داشته باشیم که چرا امام حسین وسط میدان استاد گفت انا احق من غیر. من چقدر آرزو دارم که کسی که سینه میزنه، زنجیر میزنه، عزاداری میکنه، اول معنی اینه بفهمه، بعد بره اونو عزاداری میکنه. انا حق من غیر، اوضاع به جایی رسیده که غیر از من هیچ کس نمیتونه اون اساس رو برگردونه به مجرای اصلی. یعنی حجت دست خدا باشه. من اگه بخوام بحثش رو وارد بشم خیلی طولانی است. حالا
فلمونو بردین کربلا دیگه آجا. خدا حفظتون کنه.
عرضم خدمت شما اینه که بحثش میکنیم که اگر اینجا
راجع به صحبت
تغییری درست نشود، در آخرت هم هیچ تغییری دیگه درست نمیشه. این اون خیلی وحشتناک بگه تا چشمشو در رخت خواب جای خودش از بهش میبینه، از جهنم میبینه. مرحوم صدوق در اعتقادات خودش میگه این رو. اون وقت اگر این مناظر رو تعیین نکند، طهارت باطن پیدا نکند، این حالت تجسم پیدا میکنه در آخرت، دیگه قابل تغییر نیست. 40 سال تضرع میکنم به خدا که خدایا بالاخره فرجی، اونهایی که در دنیا جنایت ها کردن، خیانت ها کردن، آبروها ریختن، بعدش خدا میگه اقص او فیها ولا تکلمون،
حرف نزنید،
دور باشید، با من صحبت نکنید. در این لحظه اونا یه جمله میگن که خدا اینو در قرآن ذکر کرده است، میگن سواء علینا عجزنا ام صبرنا مالنا من محیص. من بستم همین مالنا من محیصه، ما چه صبر بکنیم چه جزا فضا بکنیم، دیگه این حالت قابل تغییر نیست. این وحشت انسان رو میکشد. اگر تقسیم بشه پشیمونی ناشی از این وحشت به اهل دنیا، همه هلاک میشند. اینجاست که تا چشمشو میبنده میگه رب ارجعونی. خیلی بحث جالب است که چرا هر مفهوم مونده است دست گذاشته روی رجعت، میگه رب ارجعونی، خدایا منو برگردونید. اولین حرفی که میت میزند اگر آلوده باشه، اگر آلوده نباشه که روح و ریحان است. وقتی میذارن تابوت داد میزنه میگه عجلونی عجلونی، سریع را برید، سریع منو ببرید به منزل، منزل هستیم. توجه فرمودید
شل جز این دسته باشید.
بله. اون وقت عجیب این است که حالا برای اینکه بینندگان محترم شنوندگان عزیز بالاخره خوف و رجا مساوی باشه، در روایت از وقتی که شخص میذارن قبر، کسی که اعمالش خوب بوده است، چشمش حساب داشته است، حرف زدنش حساب داشته است، دستش حساب داشته است، حضرت فرمود وجد جماعت هناک، میبیند قبل از اینکه خودش بیاد قبر 5 تن آل عبا اونجا نشستن. وجد جماعت هناک،
میبینه اونجا،
اونجا قبلا آمدن. اون وقت یه چیز عجیب است، سوال کرد راوی که آقا جان حضرت زهرا هم میاد؟ گفت فاطمه هم میاد اما به زبانت نیار. این هم آقای سردی داره که حضرت این تعبیر گفته است. ما درباره کسانی صحبت میکنیم که الان میبینید که چه اوضاعی کردن در دنیا. کسی که هیچ احساس انسانی نداره میگه که کلاه منو باد نبره، در جامعه هرچی اتفاق افتاد افتاد. میدونید میلیارد تا دلار الان در ایران در خونه ها حبس شده است؟ میدونید هزاران تن طلا در خونه ها حبس شده است؟ اگه ما احساس و جمعی داشته باشیم برای کشور، خدمت هست یا خیانت هست؟ این بحث که میگه رب ارجعونی، هر مفهوم اون دست دست گذاشته رب ارجعونی. خدا رحمت کنه مرحوم رضی الدین عسترآبادی، مشهور به نجم الائمه، اینجا که بسه. میرسه میگه باید بگه رب ارجعنی، مفرد بیاره.
چرا
میگه رب ارجعونی؟ میگه عادت عرب این است که وقتی میخواد یه چیز رو تکرار کنه جمع میاره، یعنی میخواد بگه رب ارجعنی 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 ارجعنی،
هی میگه،
میخواد بگه ارجعنی، اونو تعبیر کرده است. این معنیش این است که کاملا متوجه شده که اونجا هیچ چیز قابل تغییر نیست. الیوم عمل ولا حساب و بعدا حساب ولا عمل. یا آقای میگه که من یه مرد صالحی رو خواب دیدم، خیلی جای خوبی داشت. وقت ازش سوال کردم که خوش به حالتون جای خوبی است؟ گفت آره جام خیلی خوبه، ولی یه درد بیدرمانی هم دارم، هر روز باید یه عقربی پای من نیش بزنه. گفتم چرا؟ گفت علتش این است که من دل کسی رو شکستم، قبل از این که توبه کنم، قبل از این که هلیت بخوام از دنیا رفتم. این شیشه دل که متصل می شکنی، آهسته که دل نه آب و گل می شکنی، اشتها که قلب مؤمنان عرش خداست.
بیدار خدا باش که دل بشکنی. در روایت است اگر کسی دل کسی رو بشکنه دنیا رو انفاق بکنه کفارش نمیشه.
شاید حواسمون رو جمع بکنه.
بله. این رپر جمونی که میگه یه نکته بگم اونم این است که وقتی که انسان از دنیا میره جایگاه خودش رو میبینه، جایگاه خلقت میبینه، شأن خدا رو اون مقدار که مقدور هست میبینه، درک میکنه، جایگاه خودش رو میبینه، جایگاه عملش رو میبینه، میبیند در برابر لایتناها چقدر بیادبی کرده است. اون میکشد میگه رب برجونی، صرفا به خاطر گناه نیست، اون یه طرف ماجراست. اما وقتی میبیند که در برابر ذات لایتناها چه بیادبی کرده است،
برگردم درستش کنم،
احسنتم، میگه رب برجونی، خدای من برگردونید، از خدا فرصت میخواد. فرضا متمرکز شده روی رجعت. این نشون میده که ما باید در اینجا خیلی حواسمون جمع باشه که کاری بکنیم که اونجا مشکل عدم تغییر ما را نگیره. گاهی میبینید که طرف هزار رنگ از عذاب داره اما دیگه نمیتونه تغییر بده. پیغمبر ما فرمود که من در معراج من زنی رو دیدم که هزار رنگ از آب برون بود، سرش هم سنخیت با بدنش نداشت. این روایات ناظر به هر کسی نیست. اون کسی که با آرایش وارد زندگی کسی دیگه میشه، من خودم چون سمتی دارم که مردم به من مراجعه میکنن، بارها دیدم که بهترین زندگی ها به هم ریخته است. چرا؟ چون یه خانمی با آرایش باعث شده که پای مردی سست بشه، بهتر زندگیش به هم بخوره. اون وقت چشم بچه گریان، مسئله طلاق، طلاق که عرش خدا رو به لرزه در میاره. شما حساب کنید که با هزار رنگ، یعنی وقتی که از خونه میاد خودش رو برای دیگران آرایش کرده است، هر لحظه ایجاد فتنه است،
میای یه زندگی رو به هم میریزه.
بله. اون وقت آقا رسول الله فرمود من در معراج مردی رو دیدم که در برابرش دو نوع گوشت بود، یه گوشت خیلی معطر، یه گوشت گندیده. اما این مرد گوشت گندیده رو میخورد. به جبرئیل گفتم که چرا این گوشت گندیده رو میخوره؟ گفت یا رسول الله این مرد در دنیا زن صالحه، زن شایسته‌ای داشت، اما هرزگری کرد، رفت سراغ یه زن هرزه. این ملکوتی اون است که سراغش اومده است. من بحثم این بود که اگر تغییر درست نشه در همین جا ما این مسیر رو تعیین کنیم، برنامه اصلاحی،
یعنی همینجا باید رابطمون رو با خدا و عالم اصلاح بکنیم، بعدش دیگه امکان نداره.
بین خودمون و بین خدا را اصلاح بکنیم. در روایت هست که همه چیز خدا برای ما اصلاح میکنه، آخرت هم اصلاح میشه
انشاءالله.
اینم یه بچه ضرورت است که ما این مسئله رو باید طی بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. خیلی خوب، انشاءالله همینجوری بریم جلو، ببینیم به کجا میرسیم و خداوند انشاءالله توفیق عمل به همه دانسته هایی که میدونیم به هممون عنایت بکنه و انشاءالله به سمت خودش گام برداریم. ضمن اینکه از حاجی عاملی صمیمانه تشکر میکنم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 120 رو با هم تلاوت میکنیم و برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون. با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد چل فرجهم با احترام با افتخار همراه شما هستیم با سمت خدایی که هر روز مهمان لحظات ناب آسمانی شماست خیلی ممنون از لطف و عنایت همیشگیتون آجای عاملی عزیزمون اشاره قرآنی رو بفرمایند و بعد انشاءالله قرار راجع به شخصیت جناب علی ابن مهزیار صحبت بکنیم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده این آیه رو انتخاب کردم قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم آیه می فرماد کسانی که هیچ ضرر و نفعی به شما ندارن شما اونها رو عبادت نکنید ما ده ها آیه داریم با این مضمون همه این آیات مستمسک وهابیت شده است و با همه این آیات اهل توسل رو تکفیر کردن که تکفیر یک مفهوم بسیار سنگینی است اما اونها از یه چیز یا غفلت میکنن یا تغافل میکنن اونم این است که تمام این آیات رو شما ببینید قید الوهیت قید عبودیت دارن بنده همه این آیات رو جمع کردم چون به بس علاقه دارم در کتابی هم که در این باب آتش تعویل بر خرمن تنزیل اونجا مفصل بحثش کردم
چه خوب
بله
بیارید ببینیم اونجا کتابو انشالله وقتی
در آستان چاپ هست
خیلی خوب
اگر دولت معظم کاغذ ما آماده
انشالله
عرضم خدمت شما در این آیه مثال در این آیه خدا میگه اتعبدونه اتعبدونه ما عبادت نمی کنیم اینها کلمه عبادت رو میگذارن کنار اون وقت میگن که شما وقتی از کسی توسل میکنید اونو عبادت کردید در حالتی که این آیات همه ناظر است به جایی که عبادت بشه شما یه آیه پیدا کنید که اونجا قید الوهیت قید عبودیت نیست اصلا معنی شرک یعنی کسی را شریک خدا قرار بدی یعنی اوصاف خداوندی را به اون بدی وصفی از اوصاف خدا را به اون بدید
بله.
من از شما سوال میکنم حضرت آقای شریعتی وقتی میگیم السلام علیک یا رسول الله اشفع لنا عند الله کدوم وصف خدا را به پیغمبر دادم اصلا اینطور نیست
بله
خود وهابی ها میگن اگه پیغمبر زنده باشه میتونه بگی السلام علیکه یا رسول الله اشف لنا عند الله. میگیم چرا؟ میگیم چرا این شرک نیست؟ میگه چون شما هیچ وصف از اوصاف خدا را به پیغمبر ندادی. میگم در زمانی که از دنیا رفته اونجا هم همینطور است.
چه وصفی رو ما نسبت
ما هیچ وصف خدا را به پیغمبر ندادیم. اون وقت برای همین است که ما میگیم که این معیار که در زنده باشه سوال کنی شرک نیست، مرده باشه سوال کنی شرک است، این هیچ مبنای نداره، یه چیز مسخره است. اینه که حیات و ممات تأثیر داشته باشه در شرک توحید هیچ کس نمیتونه ثابت بکنه. من یه جایی رفتم سخنرانی،
بله،
اونجا گفتم هر کس ثابت بکنه حیات و ممات تأثیر داره در شرک توحید، یه جایزه بسیار سنگینی تعیین کردم. الان هم آماده. شرک و توحید یه مفهومی است، حیات و ممات
یه مفهوم
دیگه است. اگر شما قائل به تأثیر استقلالی هستید شرک است، چه زنده باشه چه مرده باشه. اگر شما قائل به تأثیر استقلالی نیستید شرک نیست، چه زنده باشه چه مرده باشه. این یه معیاری است که اگر به اذن خدا در قصه حضرت عیسی میگه به اذنی به اذنی، یعنی معیار به اذن است. شما اگر اعتقاد دارید که آقا رسول به اذن خدا این کار انجام میده شرک نیست، چه زنده باشه چه مرده باشه. گاهی میگن که شما از غیر خدا سوال نکنید، چون میگیم چرا؟ میگن چون خدا اقرب و الینا من حبل الورید. میگیم در زنده هم اقرب از حبل الورید است، نزدیکتر از شاهرگ است.
اونجا چی میگی؟
میگی توسل جایز است. عرضم خدمت شما، من در اینجا یه چیزی بسیار نفیس، یه خاطره از علما نقل میکنم که به نظرم اولین باره که این منتشر میشه از برکات سمت خدا باشه.
الحمدلله.
حضرت آیت الله واعظ‌زاده خراسانی،
بله،
با استاد ما آقای خوشنویس و بعضی از بزرگان مشرف میشن به مکه. در مکه میخوان که ما با ابن الباز میخواییم ملاقات بکنیم. اما از ابن الباز ملاقات میگیرن، میرن اونجا صحبت میکنن با ایشون. میگن که بینک و بین الله اگر کسی بگد السلام علیک یا رسول الله اشفع لنا عند الله، آیا این شرک است یا شرک نیست؟ ابن الباز میگد که خوف شرک است، شرک نیست، خوف شرک است.
میترسیم به شرک بیافتیم.
میگن اینه بمیشه، چون از نظر حقوقی از نظر شرعی تفاوت آنچه که ترتب داره بر شرک و خوف شرک زمین تا آسمانه. مشرک میشه کاری کرد، مثلا با شرایط خاصش برخورد کرد، اما خوف شرک اینطوری نیست.
احکام اون مشرک برش بار نمیشه،
بار نمیشه. گفتیم اینه بنویس، عبا کرد، الان باید پیش خدا جواب بده. استاد من خوش نیست میبود، میگد که من اومدم حیات، دیدم دبیر مجله معارف، معارف اونها تو حیات هست، یک شیخ منصفی بود. گفتم به نظر شما السلام علیکی یا رسول الله اشفع لنا عند الله این شرکه؟ گفت در علما شرک نیست ولی در عوام شیعه شرک است. گفتم که عوام یه رابطه‌ای دارن با علما به نام تقلید، سر خودشون نیستن تا شرک بشه. اون وقت شما میگید از مرده سوال بکنیم شرک است؟ وقتی که آقا رسول الله از دنیا رفتن، هم امیرالمومنین هم خلیفه اول هر دو اومدن کفن رو وا کردن، گفتن اذکرنا عند ربک یا رسول الله، این همه توسل به مرده است دیگه. پس اینجا شما پس همه رو اصحابم هم همه شدن مشرک، پس دیگه چی موند؟
هیچی.
در این باب خیلی مباحث مفصل است که
خدا خیرتون بده انشاءالله. از شخصیت جناب علی ابن مهزیارم بفرمایید.
جناب علی ابن مهزیار از اصحاب مخصوص ائمه است که چهار امام رو درک کرده است، از روات قرن سوم است، هم خودش مسیحی بوده هم پدرش مسیحی بودن، بعد اینها مسلمان شدن، موالیان اهل بیت شدن. یه شخصیت است که امام جواد بهش میگه که من اگر بگم که کسی نظیر تو ندیدم راست گفتم، همچه مدالی رو به این بزرگوار داده است. و تا
تعبیراتی داره در حق ایشون که خدای متعال در بهشت یه مقامی به شما میدهد که همه رشک میبره به مقام مزون روایت هست.
چه آدم خاصی بوده؟
بله بله، خیلی استثنایی است. من اوصاف زیادی داره این بزرگوار، یکیش عرض میکنم. ایشون هنگام آفتاب که میخواست طلوع بکنه میافتاد به سجده، سرش بلند نمیکرد هنگام طلوع آفتاب، مگر اینکه میگفت من هر روز باید برای 1000 نفر از برادران دینی دعا کنم بعد سرم رو از سجده بردارم. برای خودش نه،
برای 1000 نفر،
برای 1000 نفر باید دعا بکنم. برای ازا اونقدر سجده مونده بود که پیشونی پینه زده بود. اولا سجده های طولانی بیشتر تأثیر داره در اراده. من خودم از حضرت آیت الله مشکینی که خیلی با ایشون مشهور بودم،
خدا رحمتشون،
هر وقت سوال میکردم که راه تقویت اراده چیه؟
سجده طولانی.
گفت سجده طولانی. خیلی تاکید داشت. یه استاد دیگه داشتم، وقتی ازش سوال میکردم که اراده چطور قوی بشه، یه ضرب المثل ترکی میگفت. اجازه بدی ضرب المثل بگم دیگه ترجمهش از من نخواهید.
چرا دیگه ترجمه بکنید؟
میگفت که آقاسی چجدی اولان گل گدرگان اولار. اگه بخوام ترجمه بکنم معنیش این است که بنده ای که مولایش خیلی پرزوره، این عبد خلاصه قلدری میکنه، یعنی پشت بندش خیلی قویه،
پشتش گرمه،
یعنی وقتی خدا رو داری دیگه ضعف اراده معنا نداره. البته محترمانه ترجمه کردم. مخصوصا اگه ذکر یونسیه باشه، مخصوصا این سجده طولانی ذکر یونسیه داشته باشه و در اونجا هم نیت بکند که مثل حضرت یونس در ظلمات گرفتار شده، از ظلمات نفس، ظلمات و گناه، اخلاق طبیعت مادی که میخواد از اون خارج بشه، این بمونه. اما من نظرم هر خصوصیت دوم است، این نشان بلوغه که انسان از خودش خارج بشه و دیگران رو دعا بکند. بلوغ روحی با بلوغ جسمی فرق داره.
بله.
وقتی شما از معنیت خارج شدید میگن شما بالغ شدید. این خصلت الان مورد احتیاج جامعه ماست. انسانی که بالغ است انسان یکی خار نیست. ببینید 1000 نفر رو دعا میکنه، همیشه دیگری رو بر خودش مقدم میکند، به فکر دیگران هست تا به فکر خودش، دعای شخصی نمیکنه. علامه طباطبایی میفرمود از اون روزی که خودم را شناختم دعای شخصی نکردم.
جالبه، یعنی برای بقیه،
برای دیگران.
خواستای خودش چی میشه اون وقت؟ کسی که اینجوری برای دیگران دعا میکنه،
ملائکه به شما دعا میکنه. آها، هر کس برای دیگران دعا بکنه ملائکه برای شما دعا میکنه.
خوب.
آقای حسن‌زاده عاملی میفرمودن من کتابی نوشتم دادم دست علامه، علامه طباطبایی، یک ماه دستش موند. بعد یک ماه رفتم بگیرم که ایراداتش بگه، دستشو گذاشت یه سطری، گفت این چه نوشتی؟ من هر چه نگاه کردم دیدم ایرادی نداره. نوشته بودم خدایا منو برای فهم خطابات محمدی مستعد کن. گفت این چه نوشتی؟ گفتم چه ایرادی داره؟ فرمود من تا حال دعای شخصی نکردم. یعنی دعای شخصی کرده اینجا. امام سجاد وقتی میخواد دعا بکنه در ماه رمضان دعای ابو حمزه را عزیزا خوندن، اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و انسانا و حرنا و مملوکنا، صغیرنا کبیرنا. یه راهکاری نشون دادن برای استجابت دعا که هر کس میخواد دعایش مستجاب بشه، فلیعم، فلیعم یعنی عمومی دعا بکنه. یکی از عرفا میگه که فرق حضرت پیامبر و حضرت عیسی این است که عیسی رفت دیگه بر نگشت به اون پیش امت خودش، ولی پیغمبر ما رفت دوباره برگشت پیش امت خود و امتش رو تنها نگذاشت. امیرالمومنین گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمود 7 روز است یا 10 روز است که برای من مهمان نیامده است.
چقدر تفاوت.
دو پیغمبر من که سراغ دارم تکی کنار سفره نمیشستند، یکی حضرت ابراهیم برزا خدا خوشیش اومده است به اون مقام، مقام خلعت داده است، یکی پیغمبر ما. هر دو باید کسانی رو می آوردن کنار سفره می نشوندن
که تنها نشد
تا غذا می خوردن. پیغمبر ما می فرمود بهترین سفره سفره است که علی صففن،
باشه. علا صففن یعنی دست زیادی بر سفره. ای کاش که ما این فضیلت رو در جامعه بیشتر رواج بدیم.
انشاءالله. آقا خیلی ازتون ممنون و متشکرم. بعد دعا بکنید و انشاءالله هممون آمین بگیم از خدمت دوستانم مرخص بشیم.
از خدای متعال میخوام که در عمر دنیا اون عنایت خاصی رو که شامل هر ولیی، هر پیغمبری، هر وصیی کرده، نه از سر استحقاق بلکه از سر فضل شامل حال ما بکنه. و از خدای متعال میخوام با رحیمیتش، با رحمانیتش، با اسم مستعصرش، با اسم اعظمش، این حساری که ظالمانه برای ملت ما درست کردن، از خدای متعال میخوام که اولا این حسار رو برطرف بکنه و حساری هزاران هزار برابر این حسار بر دشمنان ما نازل بکند
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. این بار کبوتر درمون رو راهی کاظمین میکنیم، کاظمینی که به شدت بوی مشهد و رضا میده با امام کاظم و امام جواد، و حالا امام جواد نازنینمون رو زیارت میکنیم با صلوات حضرت. تا سلامی دوباره و دیدار دوباره، متشکرم ازتون، اجازه بدید سپاسگزارم.
اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم الطغا و نور الهدى و معدن الوفا وفرع الأسخياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيه اللهم فكما هديت به من الضلال واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.